أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ثمرات ثمره بحث زد بود. از کردیم دو فرع یا دو ثمره ذکر شده بود، یکی جایی که در وقت یه واجبی، واجب فوری، واجب اهمی، یک فعل مزادی ضد عبادی با در کار باشه، و مثل نماز در وقت ازاله، در وقت وجوب حفظ نفس محترمه، و موسع باشه وجوبش، وقت داشته باشه، وقتش هم موسعه. این را اگر در اون وقت ازاله انجام داد، عوض ازاله این مشغول به نماز شد، آیا این نماز صحیحه یا نه؟ بنابرای اقتضا گفتن باطله، چون نهی در عبادت لازم میاد. بنابرای عدم اقتضا صحیح، همون امر جامع که امر موسعه واقعی ساقط نشده، چون قابل جمعه و امر به ازالش موسعه، پس صحیحه. یکی هم جایی که این ضد عبادی هم مزیق وقتش سه آخر وقت باشه. این دوتا ثمره رو عرض کردیم، ذکر کردن و گفتیم دوتا اشکال شده یا دوتا اعتراض وارد شده، ایراد شده بر این ثمره. گفتن این ثمره درست نیست، چه قائل به اقتضا و حرمت ضد خاص بشویم، چه قائل نشویم، نتیجه یک نتیجه است در هر دو فرد. یک اعتراض، اعتراض مرحوم منصوب به شیخ بهایی بود که میگفت ثمره درست نیست در هر دو فرد، چون علا کل تقدیرین، چه قائل به اقتضا بشویم چه نشویم، این ضد عبادی باطله، چون امر نداره علا کل حال، اقتضا را هم قائل نشیم، نهی از ضد را هم قائل نشیم، امر میخواد عبادت، این زد چون عبادته، اگر امر نداشته باشه بدون امر لا یقع و صحیح هست، قصد قربت مثلا ممکن نیست، و چون زده به هر دو زد که نمیشه امر باشه، امر به ازاله که شد در زمان ازاله دیگه امر به این زد عبادی ممکن نیست، طلب زده اینه، بدون امر باطله. این اعتراض، این ایراد ابطال ثمره رو میکرد، از این جهت که در هر دو تقدیر، چه قائل به اقتضا بشویم چه نشویم، ضد عبادی یقع و باطل. این جواب داده شد، معلوم شد که این اعتراض وارد نیست، امر داره در فرع اول که عبادت و موسع وقتش همون امر اول به جامع هست. مرحوم محقق ثانی گفته همون امر باقی است، اون ساقط نشده، چون جامعه و بین جامع و بین اون ضد اهم واجب فوری تزاحمی نیست، تضادی نیست. در شق دوم هم گفته شد باز امر هست ولو به نحو ترتب، امر ترتبی هست، امر هم عرض مطلق، بله از ضدینی که وقتشون یکیست و مزیق هر دو، نمیشه به هر دو امر مطلق کرد، ولی امر ترتبی رو میشه کرد. این پس بنابراین اشکال مرحوم شیخ بها وارد نیست، یعنی ثمره تا اینجا درسته که قائل به اقتضا شدیم، چون نهی میاد، نهی دیگه با امر قابل جمع نیست، نه امر جا به موسع باز مقید بشه به غیر فرد، فردی که حرامه، چون اجتماع امتناع امره نه از در یک عنوان بر یک فرد، و نه امر ترتبی ممکنه معقول دیگه نیست، جایی که فعل حرامه به فعل حرام به شکل مشروط هم نمیشه امر کرد، چون در فرد این جهت بازم حرامه، چون امره به اون واجب اهم مطلقه، اون چون اهمه وجوبش مطلقه، چون وجوبش مطلقه پس نهی که ازش نشأت میگیره به زد بنابر اقتضا هم مطلقه، بنابراین وقتی مطلق شد مشروط به ترک او به نحو مثلا شرط متأخر، در این فرض هم باز نهیه هستش. وقتی نهی باشه دیگه امر نمیتونه بهش متعلق بشه، به این فردی که حرامه. امر ترتبی هم معقول نیست در فرض ترتب، باز همون نهیه هستش، میشه اجتماع امر و نهی برای یه عنوان، برای چیز، این هم که دیگه محاله. پس بنابراین ثمره تا اینجا درسته، اراده اول وارد نیست. اراده دوم به این ثمره عکس اراده اوله از نظر بیان و مبنای ایراد، گرچه از نظر نتیجه مثل ایراد اول در اینکه ثمره بودن بحث زد را منتفی میکنه. ایراد دوم اینه که میفرماد صاحب این ایراد میفرماد که مرحوم میرزاست، بعضی از شاگردان ایشون قائلن در اینکه در اینجا ثمره نداره بحث زد، چون علا کلت تقدیرین چه قائل به اقتضا بشیم و حرمت ضد واجب اهم بشیم، چه قائل نشیم به اقتضا ضد انجام این عبادت ضدی که عبادیست یقع او صحیحن عکس اول. اگه قائل به اقتضا نشیم یقع او صحیحن، چون امر اول هست مثلا امر ترتبی هست، یقع او صحیحن. اگه قائل به اقتضا بشین بازم میفرماد یقع او صحیح هست. چرا؟ چون این نهی که مقتضی امر بشیعه، مقتضای امر بشیعه، مثلا امر بشیعه مقتضی نهی از ضدشه، ضد خاص، این نهی یک نهی طبعی و غیری است، نهی نفسی نیست. نهی نفسی که نبود یعنی چی؟ نهی نفسی یعنی کاشف از وجود مفسده دیگری غیر از همون مصلحتی که در اون واجب اهم هست نیست. این در حقیقت به جهت تحصیل همون واجب اهمه که میگیم امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، نه اینکه در ضدشه مفسده نفسی شکل میگیره. این نهی به جهت اینه که با ترک او مثلا مقدمت، همونجوری که گفتیم در تقریب اقتضاء برای حرمت ضد، عدم ضد مثلا مقدمه میشه، حالا که مقدمه شد پس واجب میشه، وقتی عدمش واجب شد فعلش مثلا مبغوض میشه، حرام میشه نقیزش. این نهی به جهت همون مقدمیت و رسیدن به واجب اهم نیست که مثلا حفظ نفس محترمه هست، یا اینکه یه مفسده دیگر نفسی در ضد ایجاد میشه که خود این نماز که ضد واجب اهمه درش یک فساد دیگری ایجاد میشه. نه، بنابراین نهی غیریست، چون نهی غیریست تبعیست، کاشف از ملاک و مفسده و مبغوضیت نفسی نیست. حالا که نیست، ایشون بفرماید بنابراین هم پس میشه مکلف به این ضد قصد قربت کنه، چون ملاک درش محفوظه، ملاک در این محفوظه، ملاک خدمت، ملاک صلات، مفسده ای عارض نشده نفسی اون مصلحت را، مصلحت نفسی نماز را از بین ببره یا باش کس را انکسار کنه، و در خود نماز مفسده ای نیست که نهی کرده چون میخواد به او برسه، نه اینکه در یه مفسده موجود شده. پس مصلحت هستش، مفسده نفسی که موجب کسر و انکسار باش باشه نیستش در این، از این نهی نمیتونیم کشف این چون مفسده رو بکنیم. پس خود مکلف میتونه همین مصلحت نماز رو انجام بده و قصد قربت، قصد ملاک هم کافی در قصد قربت، و فقط عصیان کرده اون امر را، امر اهم را عصیان کرده. از نظر اینکه عصیان کرده اون امر را چوب میخوره، از نظر اینکه این ملاک نماز را ایجاد کرده، قصد قربت هم کرده، برای مولا این ملاک را ایجاد کرده، این امتثال واقع میشه. مثل اینکه انسان نماز بکنه در نماز معصیت دیگه هم بکنه، نظر به اجنبیه کنه، از نظر اینکه نظر به اجنبیه کرده کار حرام کرده، از نظر اینکه نمازش خونده واجب و امتثال کرده. ولی اینجا امر نیست چون نهی هست، ولی ملاک هست، و این نهی نهی مثل نواهی نفسی نیست که کاشف از وجود من. اگر نهی نفسی بود کشف میکنه نهی نفسی از وجود مفسده، مفسده نفسی هم با مصلحت کسرا انکسار میکنه، مصلحت از بین میبره اصلا، دیگه مصلحتی نمیمونه در نتیجه بعد از کسرا انکسار، بلکه غالب هم میشه. دلیل نه کشف از غلبه مفسده هم میکنه، دیگه چیزی که مفسده داره برای مولا نمیشه انجام داد. اما اینجا که اینجوری نیست، اینجا این نهیه به جهت حفظ مصلحت نما واجب اهمه، نه به جهت مفسده ایست که در خود زد ایجاد شده. اینه کسی قائل نیست که، قائل نیست که دیگه نهی از زد نهی نفسی است، نهی غیری است. قائلین به اقتضای امر به شی از برای نهی از زد قائل به نهی تبعی و غیری هستند، نه قائل به نهی نفسی باشه و از مفسده نفسی است. کسی این به قائل نمیتونه بشه. بنابراین ملاک محفوظه، مزاحم از مفسده نفسی نداره، مفسده نهی غیری هم کاشف از مفسده نفسی نیست. بنابراین ملاک وقتی محفوظه میتونه این ملاک را به خود با قصد قربت انجام بده، نداشته باشه. در طلب را ماره چی میخواییم اگه ملاک محفوظ باشه؟ در عبادات بیش از دو چیز نمیخواییم، ملاک عبادت حاصل بشه، قصد قربت هم ازش بیاد، هر دو حاصل شده. هم ملاک محفوظ، هم با انجام ملاک به خاطر مولا داره انجام میده، این قصد اضافه به مولا میشه و میشه این را مرحوم شهید صدر و بعضی دیگر هم دو شکل پاسخ دادن. یک پاسخ اینه که خب بله، اگه ملاک را احراز کردید شما مثلا میتونید قصد قربت کنید و میگید خب ملاک که هست، قصد قربت هم درش، قصد امر لازم نیست، قصد ملاک کافی است. این نهی هم نهی طبعی است، نهی طبعی هم همونجور که ایشون گفتن نه کاشف از مفسده است. اینم ایشون اضافه کرده مرحوم میرزا، نهی طبعی و غیری، نه کاشف از مفسده است که مصلحت را از بین ببره، مفسده نفسی، نه مانع از قصد قربته. چرا؟ چون نهی غیری قبلا گفتیم تکالیف غیری عصیان و اطاعت مستقلی نداره از اطاعت و عصیان اون تکلیف نفسی. یعنی مخالفت نهی غیری یا امر غیری به مقدمه قبلا گفتیم، نه مقربیت اضافی داره موافقتش، نه مخالفتش مبعدیت اضافی داره از مولا و معصیت اضافی داره. مخصوصا در طرف معصیت همه قبول داشتن که مخالفت اوامر غیریه و تکالیف غیریه معصیت نیست و مبعد نیست. حتی کسانی که مثل مرحوم آقای خویی اونجا در طرف ترتب ثواب قائل به ثواب بود در انجام مقدمات با قصد انقیاد و قربت، ولی در طرف عقاب همه قبول داشتن که عقابی نیست در مخالفت اوامر غیری، غیر از همون عقاب واحدی که اون مخالفت امر نفسی است که ترک امر غیری منجر به ترک او خواهد شد. او عقاب داره، او مبعده، او معصیته. دو تا معصیت دیگه نمیشه، یه معصیت همون ترک واجب نفسی اهم. بنابراین نهی غیری نه کاشف از مفسده نفسی تا مصلحت رفع بشه، نه موجب یک معصیت اضافی تا قبیح بشه. وقتی قبیح شد دیگه نشه به قتل قربت انجامش بده مکلف، چون قتل قربت یکی از شرایطش اینه که وجه حسن باشه، نه و معصیت وجه قبیحه، نه وجه حسن. پس بنابراین قتل قربت میاد. این بیان مرحوم مرزا دو پاسخ داده شده از این بیان، که این بیان هم در حقیقت میخواسته ثمره رو لغو کنه، میگه حتی بنابر اقتضا بازم صحیحه، از راه قصد عبادت صحیحه، از راه قصد ملاک و اینکه نهی غیری نه معصیت اضافی میاره، نه مبعده بعد اضافی میاره از مولا که مانع با مقربیت باشه، و نه مفسده میاره نفسی تا رافع مصلحته باشه و نشه به قصد ملاک کرد. پس هم ملاک محفوظه، هم قصد قربت به این ملاک ممکنه، مانعی هم در کار نیست. دو تا پاسخ داده شده، یکی این که این وقتی درسته که شما بتونید ملاک رو احراز کنید و نهی غیری گرچه غیری نفسی نیست، درسته نکاتی که گفتید، نهی نفسی هم کشف از مفسده نفسی نمی کنه، این هم درسته، مبعدیت اضافی هم نداره، معصیت دیگری هم نیست که وجه قبیحی باشه مانع از قصد قربت از این جهت بشه، ولی بالاخره رافع نهی امره، چون نهی با امر جمع نمیشه، حتی غیری، یا به عبارت دیگر نهی غیری کاشف از مبغوضیت غیری، مبغوضیت غیری با محبوبیت نفسی قابل جمع نیست، چون تضاد بین حب و بغض ربطی به منشأش نداره که آیا منشأش نفسی یا غیری. حب و بغض یا امر و نهی، اینا دو تا صفت مبادی امر و نهی که هم حب و بغضه، اینا دو صفت متضادن، ممکن نیست در یه چیز در یه فعل جمع بشن. حالا چه منشأشون هر دو نفسیه این باشن، یکی نفسی باشه یکی غیری باشه، هر دو غیری باشن، امتناع اجتماع امر و نهی، حالا یا خودشون یا به لحاظ مبادیشون و روحشون که حب و بغضه، به جهت امتناع اجتماع دو صفت متضاده، دو امر متضاد بر یه موضوع جمع میشه، و این دو امر متضاد عبارت از مثلا امر و نهی هست یا روح امر و نهی و که عبارت از حب و بغضه. این حب و بغض نمیشه در یه عنوان جمع بشه، انسان نمیتونه چیزی رو هم دوست داشته باشه این چیزی رو در همون لحظه هم این دوست نداشته باشه مبغوض داشته باشه، چه این دو حب و بغض نفسیه این باشه چه غیریه این باشه، چه یکی نفسی باشه یکی غیری، منشأشون دخیل نیست در تضاد بین دو صفت متضاد. منشأ حب چیزی دیگر باشه یا خود در خود ملاکی در خود اون محبوب باشه، منشأ بغض چیزی دیگر در جای دیگر ملاک در جای سری دیگری باشه یا در خود تضاد بین خود دو صفت حب و بغضه، از هر منشأی نشأت گرفته باشه اینا بوده و قابل جمع نیست. حالا که قابل جمع نیست، پس با تعلق امر نهی غیری به ضد ولو غیری باشه، همین شکلی که شما گفتید معلوم میرزا گفت دیگه، امر نمیتونه شامل این باشه دیگه، امر به این فعل نمیتونه بخوره، حتی برای همه ترتب به این ضد عبادی نمیتونه امر تعلق بگیره، حتی برای همه ترتب وقتی این حتی به تعلق بگیره ساقط شد امر، کاشف از ملاک دیگه نداریم، چون همون بحثای گذشته میاد که ملاک رو با چی میخواید ثابت کنید، دال بر وجود ملاک و مصلحت امر بود، اطلاق امر بود، اطلاق امر هم اینجا به جهت بغض غیری ساقط شد، نمیتونه این امر باشه، بخواید تمسک کنید به مدلول التزامی اون دو تا جواب گذشته میاد، به اطلاق ماده باز اون بحثایی که گذشت قبلا میاد. بنابراین اولین اشکال اینه که احراز امر ممکن، ملاک و امر ممکن نیست در ضد عبادی حتی به نحو ترتب، چون ساقط شده، اطلاق امر ساقط میشه با اون نهی غیری، چون قابل جمع نیستن به لحاظ مبادیشون که حب و بغض باشه در یه موضوع، بنابر اقتضا اینجوری لازم میاد، این محاله، پس امر ساقط شد، کاشف از ملاک نداریم. این اشکال که اکثرا این اشکال بکردن، یه اشکال دیگری هم شهید صدر اینجا اضافه کرده، ایشون فرموده بر این که حالا اگر ما کاشف بر ملاک هم داشتیم، مثلا مرحوم مفهومی اون اطلاق ماده رو که قبول داشت، برای ماده دو محمول ماده ام قائل بود و اطلاق ماده هم کسی قبول کنه در اینجا و بتونه ملاک را احراز کنه، ایشون فرموده بر این که این ملاک ملاکی است که بالاخره مبغوض مولاست ولو به بغض غیری، یعنی مولا این ملاک و مصلحت امر را در این عبادت نماز در وقت ازاله مبغوض داره، نمیخواد مکلف انجامش بده، میخواد ترکش کنه تا اون واجب اهم رو انجام بده که حفظ نفس محترم است مثلا، یا اون واجب فوری است تطهیر مسجده. این ملاکی که مبغوض مولاست ولو به بغض غیری، این ملاک دیگه محبوب مولا نیست، نمیتونه محبوب مولا قرار بگیره، یه ملاکی است که مولا حب به این ملاک نداره. اون وقت ایشون می‌فرماید برای اینکه جایی که مولا حب به ملاکی نداره، اینجا قصد قربت هم ممکن نیست، حتی اگر احراز شد این چنین ملاکی. خلاصه اشکال اضافی ایشون اینه که قصد قربت در جایی با ملاکی ممکنه که این ملاک اگرم امر نداره اقلا محبوب مولاست، یه حبی بهش تعلق گرفته باشه، ملاکی را که مولا نمیخوادش بلکه میخواد ترکش کنی ولو از باب خواستن غیری، این ملاکی را که مولا مبغوض داره ولو به بغض غیری و میخواد ترکش کنی نه اینکه فعل انجامش بدی، این ذات ملاکه، نه ملاک محبوب مولاست، ملاک مطلوب مولاست، این ذات الملاکه، ذات الملاک قابل قصد قربت نیست، چون فقط ذات ملاک قابل قصد و قربت نیست. چیزی ملاکی موجب قصد و قربته که بشه اضافش کرد به مولا، یعنی به خاطر مولا او رو انجام بدی. این میشه مثل یه ملاکی که در یه چیزی یه مصلحتی هست برای مولا، ولی مولا این مصلحت رو نخواسته. اینجا میتونه کسی اینو به قصد و قربت انجام بده؟ نه، چون مولا نگفته من این مصلحت رو میخواد. قصد قربت اضافه به مولا میخواد، اضافه به مولا نه، هم از طلبه اضافه به مولا میخواد. چون میفرماید قصد قربت یعنی چه؟ یعنی قصد تقرب به مولا. چگونه انسان قریب میشه به مولا؟ به این که یه چیزی رو به خاطر انقیاد و من اجل المولا، به خاطر مولا او رو انجام بده. این در کجاست؟ جایی که اون شی جوری باشه که قابل اضافه به مولا باشه، گفته باشه چون مولا این ریالا اگه طلب نکرده اقلا دوست داره، اقلا محبوبشه، مبغوزش نیست ولو به بغض غیری، محبوب مولاست، میخواستش گرچه امر بهش نکرده ولی دوستش داره، قبول. این میشه قابل اضافه به مولا، این میشه تقرب. اما جایی که مولا یه مصلحتی رو که برش نفعی داره ولی این نفع مولا نمیخواد، یا مبغوض داره بیش از نمیخواد، نه فقط نخواسته طلب نکرد، یعنی حب بهش تعلق نگرفته، یه بغض غیره هم تازه بهش تعلق گرفته که اینو انجام نده، اینو چگونه میشه مکلف اضافه کنه به مولا؟ بگه من اینو به خاطر مولا انجام دادم. پس بنابراین ایشون یه اشکال دیگری هم اینجا اضافه کردن که قصد تقرب به ملاک مجرد از محبوبیت و اشتیاق مولا به اون ملاک گرچه امرم نباشه، امرم بهش نکنه، ولی اصل اشتیاق و محبوبیت رو باید داشته باشه تا بشه اضافهش کرد به مولا. بگه به خاطر اینکه مولا حالا در نفسش اینه دوست داره، من به خاطر مولا انجام دادم. چیزی که نه، مولا اصلا دوست نداره، بلکه تازه بغض غیری هم بهش داره، غیر انجام نده. اینو ما میتونیم بگیم یاریم چون به خاطر مولامون انجام بدیم. اون که داره میگه نکن، تو به خاطر مولا میخوای انجام بدی. اون که نگفته این من دوست دارم من انجام بدی، نه امر کرده نه حب بهش تعلق گرفته، محال حب بهش تعلق بگیره. بر فرض فرضمون اینه که با تعلق و بغض غیری دیگه محال حب بهش تعلق بگیره، حب نفسی، نه حب نفسی داره بلکه بغض غیری داره، نه امر داره. چجوری به خاطر مولا انجام بدید؟ قصد قربت یک جهتی که مربوط به مولاست که بشه اضافه کرد به مولا میخواد. این جهت یا امر مولا یا شوق مولا، حب مولاست برای این فعل. جایی که نه امر داره نه شوق داره به این، بلکه بغض داره، چگونه میشه اضافه کرد به مولا؟ اینجا قصد قربت هم معقول نیست. بنابراین بنابر اقتضا هم ملاک محرز نیست و شرط صحت عبادت احراز ملاک اقلا، اگر هم امر نباشه ملاک باشه محرز باشه. این اشکال اول. اشکال دوم این که ملاک هم احراز بشه قصد قربت ممکن نیست بنابر اقتضا، چون با وجود اقتضا و نهی غیری خب بغض غیری موجود میشه، با بغض غیری دیگه حب نفسی از بین میره، محال باشه حتی به نحو طرف تو، چون دو صفت متضاد در حب و بغض با هم دیگه. بابا حب و بغض گفتی، باز برگردیم از اول صحبت کنیم. حب و بغض اگر مقصود واقع معنای حب و بغض باشه متضاد دنده. حب و بغض شوق و کراهت قابل جمع نیستن دیگه آقا، مثل سفیدی و سیاهیه. اونی که شما میگه اسمش بس حب نیست، چیز دیگه. حب و بغض، حب و بغض مثل سفیدی. آقا بحث ملازمه اصلا بین حبین و حبین بود، نه بین انشاء. این نهی اصلا دلیل اقتضا این بود، از راه حب میگفت لازم هست. دلیل اقتضا امر به شیء از برای نهی از ضدش ملازمه بین حبین بود، بین حب و شیء و حب مقدماتش، که یکی از مقدمات عدم الضد بود، بنابراین توقف ضد بر عدم ضد دیگر. و باز حب به عدم شیء مقتضی بغض به نقیض و ضد عامش بود. چون بحث سابق رو فراموش کردید، ما نهی مستقل که نداریم در باب ازداد، شارع نگفته از ضد الواجب حرام و نه یک نداریم لا تفعل ضد الواجب. اصلا دلیل اقتضا تلازم بین تسلسلی بود که قبلا لابد نبودید تو بحث خوندیم. از امر بشه گفتیم مقدماتش محبوب میشه، اگر عدم و ضد شد مقدمه پس عدم و ضدش میشه محبوب، اگر عدم شد محبوب فعل اون چه ای که عدمش محبوبه ضد عام میشه و نقیضش میشه مبغوض، پس بغض میکنه. اصلا دلیل نهی از ضد در حقیقت همین ملازمه بین حب و بغض ها بود، از ما به عدل لفظی که نداریم در فرمت ضد خاص تا بگیم کاشف از مبغوضیت نیست. اگر مبغوضیت قائل نشدیم اقتضا رو دیگه قائل نشدیم، اگر بگیم بغض نیست به ضد پس دیگه اقتضا نهی در کار نیست، دلیل نهی اون همین بغض بود، گذشت در بحثای گذشت. پس بنابراین یه اشکال اینه که احراز ملاک نمیشه کرد با سقوط امر به ضد عبادی، و ملاک هم وقتی احراز نشد دیگه احراز صحت عمل نمیتونیم بکنیم در عبادت. ثانیاً ملاک هم احراز کنیم قصد قربت ممکن نیست، چون با تعلق نهی که کاشف از بلکه علتش در حقیقت همون تعلق بغض غیریست به فعل ضد، با این بغض ضد به ضد عبادی دیگه محبوبیت نداره حتی اگر ملاک داشته باشه. و ملاکی که محبوبیت نداره یعنی ذات ملاک کافی نیست برای قصد قربت. قصد قربت یعنی انجام شیعی به جهت این که مولا اونو یا امر کرده بش یا اقلا حب بش داره، نه حبی نه شوقی به او بلکه مبغوض غیریش هم تازه هست، این قابل اضافه به مولا نیست. این هم اشکال دومی که ایشون بر پس بنابراین بفرمان ثمره درسته، یعنی بنابر اقتضا باطله ضد عبادی، چون نه ملاکش قابل احرازه نه اگر احراز شد بنابر اقتضا قابل اضافه به مولاست، قابل قصد تقربه. بنابر عدم اقتضا نه، هم قابل قصد تقربه چون میتونه محبوب باشه، هم امرم داره، حالا یا امر اول در ثمره اول همون اطلاق امر موسع یا امر ترتبی. بعدشو میفرماید داریم که این بحث نباید که ما مقید کنیم به ضد عبادی، ضد توسلی هم باشه همینجوره، اونجا همین ثمره هست، چون بنابر عدم اقتضا اطلاق امر اون واجب توسلی شامل ضد هم خواهد شد به نحو ترتب، بنابر امکان ترتب میشه این ضد غیر عبادی هم مأمور به باشه ولی مشروط به ترک اون واجب اهم مثل سایر موارد تزاحم و ترتب، بنابر امکان ترتب. ولذا ایشون میفرماید این که آقایون آمدن ثمره رو در این دو فرع ذکر کردن یه اصلا از نظر روش غلطه، ناتمامه. ثمره اعمه از توسلی و تعبدی، و در حقیقت ثمره اینه، اینجوری باز ثمره رو بیان کرد برای این مسئله مهم و اصولی. بگیم بنابر اقتضاء امر از برای نهی از ضدش بین دلیل اون واجب اهم و دلیل ضد چه عبادی باشه چه توسلی، بنابر عدم اقتضاء تعارض شکل نمیگیره و امکان ترتب تعارض شکل نمیگیره، میشه باب تزاحم، یعنی هر دو امر میشه فعلی باشه، امر اول به حفظ نفس یا ازاله مطلق، امر دوم به نحو ترتب، چون نهی در کار نیست میتونه به نحو ترتبی و مشروط به ترک این و اسیانه این اون امر به اون ضد دیگه هم امر باشه بنابر امکان ترتب. بعدا خواهیم گفت که امکان ترتب هم موجب این میشه علل قاعده است، یعنی دلیل خاص هم نمیخواد تا بگیم مثلا دلیل خاص نداریم، اطلاق هر امری خود به خود میگیره به نحو ترتبی موارد تضاد را. پس بنابراین بنابر عدم اقتضا دو دلیل امر به دو ضد اگر هر دو امر داشتن داخل در باب تزاحم میشه، نه تعارض، هیچ تعارضی بین اونها نیست و باب تزاحم علل قاعده است، یعنی هر دو مأمور به هم، یکی امرش مطلق مثلا اگر اهم باشه دیگری مشروط، اگر هر دو مساوی باشن دو تا امر مشروط، و اینا همه علل قاعده است، چون بعد در بحث ترتب خواهیم گفت که ترتب علل قاعده است اگه ممکن شد، دلیل خاص لازم نیاز نداره. پس لا تعارض بین الخطابات در موارد تزاحم بین دو فعلی که با هم قابل جمع میشه، هر دو امرشون میتونن فعلی باشن یا یکی مطلق یکی مشروط یا هر دو مشروط. بنابر اختزا نه داخل در باب تعارض میشه. پس ثمره اصلی اینه، اون بحث صحت عبادت یا حتی غیر عبادت واجب تعبدی یا توسلی از ثمرات و ثمرات در حقیقت، ولی ثمره اصلی این کبرای کلی است که بنابر عدم اقتضا باب تزاحم در کار خواهد شد. باب تزاحم تعارض درش نیست، علل قاعده همه احکامش علل قاعده است، چون چه بعد خواهیم گفت. بنابر امکان ترتب بین دو امری که به دو فعلی که با هم تضادن قابل جمع نیستن در یک وقت هیچ گونه تعارض نیست، بلکه تزاحمه و احکام باب تزاحم جاری است. ولی بنابر اقتضا تعارضه، چون بنابر اقتضا زد دیگه نمیتونه امر داشته باشه، نه مطلق نه مشروط به نحو ترتب، چون حرام شد. حرمت با امر جمع نمیشه، قابل اجتماع نیست. بنابراین بنابر اقتضا داخل میشه در باب تعارض، یا بایستی از امر دست بکشیم امر به اون زد، یا از امر به این زد دست بکشیم، میشه تعارض بین دو دلیل. باز احکام باب تعارض برش بار کنیم. وقتی یکی از آثار باب تعارض اینه که اگه اون امر ساقط شد، نه مثلا این امر اهم بود، این اطلاقش تمام بود، اطلاق اون رو ساقط کردیم، اگر عبادت بود یا عبادت نبود دیگه اجزا ثابت نمیشه، مگر ملاک رو بتونیم احراز کنیم، نمیدونم قابل قصد تقرب باشه که اینا هم گفتیم نیست، نه احراز رو میشه چیز که در توسلی اشکال دوم وارد نیست، اشکال اول وارده که ملاک قابل احراز نیست با سقوط ام، بله اشکال دوم وارد نیست دیگه، قصد قربت نمیخواد، ولی بالاخره ملاک قابل احراز نیست. پس بنابراین این که صحیح میشه زد یا صحیح نمیشه، اگر عبادی باشه یا مجزی میشه یا مجزی نمیشه، اینها از ثمرات الثمرات، ولی اصل مسئله اصل ثمره رو اینجوری اینگونه باید بیان کرد که بنابر اقتضا باب تزاحم نیست بلکه باب تعارضه، بنابر عدم اقتضا داخل در باب تزاحمه نه در داخل باب تعارض، و تعارضی نیست و تمام و احکام تزاحم که علی القاعده ثابت میشه. وقتی داخل در باب تعارض شد بنابر اقتضا، وقت ثمره این ثمره اینه که مثلا اگر عبادت بود اقعه فاسده، چون ملاق قابل احراز نیست، مثلا تقرب هم ممکن نیست، مثلا این دو اشکالی که شد، ولی زیاده ایشون مثلا باید ثمره را باستی همون کلیتش را بگیم، ثمره بحث زده که علال قول بل اختزایت کلو امر به این زد با اون زده دیگرش دو امر متعارض با هم خواهند شد، یکیش باید ساقط بشه، حتی به نحوه ترتب قابل حفظ نیست دیگه. بنابر عدم اختزا نه قابل حفظ، تعارضی اصلا نیست، داخل در باب تزاحمه، بنابر امکان ترتب، و اینم علی القاعده است، دلیل خاص هم نمیخواد. این بیان درستی یعنی این ثمره رو اینگونه که بیان کنیم هم اهمیتش و کبرویت و کلیتش بیشتر روشن میشه، و معلوم میشه اون دو تا فرعی که ذکر شد از ثمرات این ثمره است در حقیقت، مخصوص به عبادی هم نیست، در توسلی هم جاری است از نظر ملاک، از عدم امکان احراز ملاک و در نتیجه عدم مجزی بودن، گرچه بحث قصد تقرب دیگه در توسلیات لازم نیست. این حاصل بیان ایشون. حالا نسبت به این بیان که چند تا نکته هست که این نکات ان شاء الله در بحث آینده متعرض اون خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم.